ای شه هادی در همه وادی،
در ارتباط با موضوع تجلی قدیر در عصر شکوهمند ظهور امام عصر سلام الله علیه، با عنوان قدیر و آخرین امیر،
کسر اقوات نور بلادی، معدن دادی، میر جوادی، شاه مظفر.
ما باید بدونیم قدیر با ما چه ارتباطی داره، ما با قدیر چه ارتباطی داریم، چه نیازی به قدیر داریم. قدیر در این زندگی که ما خداوند متعال از لطف و رأفت و رحمتش در اختیار ما قرار داده، این عمر محدودی که برای ما ارزانی داشته، چگونه میتواند از ما دستگیری کند؟
مرد سرایم، خوب ادایم، محض وفایم، اهل صفایم، گرچه گدایم، آن شمایم، نیست رجایم از کس دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، برادران و خواهران ایمانی. امشب انشاءالله میزبان مهمانان گرامی از استان قم استفاده میکنیم از ارائه مقاله حضرت حجستان و مسلمین جناب استاد حسین یوسفی که مقاله خودشون رو در رابطه با تجلی قدیر در عصر ظهور و قدیر و آخرین امیر و با موضوعاتی که واسه موضوعات زیر موضوعاتی که انشالله مطرح خواهند کرد استفاده خواهیم کرد. جناب استاد حاجی حسین یوسفی که قطعا آشنا هستن همه از آن برادران و خواهران، بیش از چند آثار نفیس علمی و پژوهشی از جمله کتاب اسرار فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها رو به زبان عربی و فارسی ارائه کردند که همکنون به تدریس فقه و اصول و تحقیق و پژوهش در زمینه‌های معارف اهل بیت عصمت و طهارت در حوزه علمی قم مشغول هستند. حاجا ما استفاده می‌کنیم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشوقتم که در جمع شما مردم ولایت مدار اصفهان، با این که چند شبی از نیمه شعبان می گذرد، همچنان جشنها و مجالس تولد امام زمان ادامه دارد و این توفیقی است که خدای متعال به شما مردم این شهر و دیار عنایت کرده است و به قول خدای متعال لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و اما مبحثی رو که من با همه ناتوانیم در ارتباط با موضوع تجلی قدیر در عصر شکوهمند ظهور امام عصر سلام الله علیه، با عنوان قدیر و آخرین امیر، عنوان بحث از اینجا شروع می شود که خدای متعال انسان را بی هدف نیافریده است و اهداف خلقت انسان در قرآن متفاوت است. اهم اون اهداف، اولین اونها رسیدن انسان به علم و دانش و معرفت است که در آیه خدای متعال می‌فرماید: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. در این آیه شریفه هدف از خلقت انسان رسیدن انسان به علم و معرفت، مخصوصاً به علم و معرفت خداوند و آشنا شدن با توحید و یکتاپرستی است. هدف دوم رسیدن انسان به مرز عبودیت و بندگی خداست که این عبودیت محصول علم و معرفت اوست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف سوم بعد از آنی که انسان به علم و معرفت رسید و در میدان و عبودیت بنده خاص خدا شد، رسیدن به رحمت خاص خداوند است. در آیه 119 سوره هود خدای متعال می‌فرماید: الا من رحم ربک ولذالک خلقه. هدف چهارم امتحان پس دادن و بهترین عمل را به درگاه خدا آوردن است. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این چکیده اهداف خلقت در قرآن. بعد از روشن شدن اهداف خلقت که انسان لغو و بیهوده نیافریده شده، باید ببینیم خدا انبیا و اوصیا را برای چه به سوی مردم فرستاده است. انبیا را خدا با دو هدف به سوی مردم فرستاده است: یک، غالب کردن دین خودش بر همه ادیان که در روی کره زمین یک دین بیشتر حاکم نباشد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. و اما هدف دوم از ارسال رسول و انزال کتب، قیام مردم به قسط و عدل است و گسترش عدل و داد در سرتاسر گیتی است. اونجا که خدای متعال می‌فرماید: ما انبیا را فرستادیم بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس بنابراین هدف از خلقت انسان کسب و علم و معرفت او، اولا رسیدن به عبودیت و بندگی خدا، ثانیا دست یافتن به رحمت خاص خداوند، ثالثا و در میدان عمل بهترین عمل را تحویل خالق هستی دادن، رابعا و غرض از فرستادن انبیا، اولا این که دین خدا بر همه ادیان غالب و پیروز شود و آنها برنامه حکومتی خود را به گونه اجرا کنند، لیقوم الناس بالقسط، تا عدل و داد در سرتاسر گیتی حاکم شود. باید دید آیا انبیا و اوصیا موفق به پیاده کردن اهداف خلقت و اهداف رسالت و نبوت و امامت شده اند تا کنون یا نشده؟ همه اونها سعیشون رو کردن و بیشترین سعی و کاملترین سعی را پیغمبر خاتم رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله اما با توجه به این که به قول قرآن اکثرهم لا یعقلون، اکثر مردم در هر زمانی اهل تعقل و تفکر نیستن، اکثرهم لا یشکرون، اکثر مردم در هر زمانی اهل تشکر از خدا نیستن، اکثرهم لا یتذکرون، اکثر مردم وقتی بهشون تذکرم میدی متذکر نمیشند. این یکی از مشکلات انبیا و مخصوصا خاتم الانبیا بود و برترین مشکل پیغمبر از ناحیه سقیف نشینان بود، همانهایی که طالب ریاست و حکومت بودند و نگذاشتن پیغمبر خاتم اون اهداف خلقت و اون اقراض نبوت و رسالت را در عالم محقق کند. بله، پیغمبر مقطعی و به صورت جزئی در منطقه جزیره العرب اجمالا موفق به چنین کاری شدند، اما هدف این نبود. لیظهره علی الدین کله، هدف این بود که دین خدا که اسلام است و کامل ترین ادیان بر همه ادیان غالب و پیروز شود. هدف این بود و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. تمام کره زمین، تمام مردم همه نقاط زمین باید زیر چتر اسلام و ولایت و معرفت و عبودیت و بندگی خدا در بیان. این هدف محقق نشد و تا امروز هم محقق نشد. هم اهداف خلقت، هم اقراض نبوت و رسالت و امامت و وصایت هیچ کدام الالآن محقق نشد. با همه زحمات طاقت فرسایی که انبیا و اوصیا کشیدن، اما مردم نگذاشتن. جو و اوضاع زمان، ریاست طلبان، شهوت پرستان، دنیا پرستان نگذاشتن و در رأس همه آنها کسانی که خود را خلیفه پیغمبر نامیدند، باب علم پیغمبر را بستند و مولای ما امیر غدیر را 25 سال خانه نشین کرد. جالب اینجاست که خود پیغمبر هم به این نکته توجه داشتند، با اینکه روز غدیر روز تعیین خلیفه بلافصل پیغمبر بود و تمام تأکید خاتم الانبیا از ابتدای خطبه تا نهایت خطبه تثبیت ولایت امیر غدیر بود، اما در همون صحرا پیمان بستند سقیفه نشینان که نگذارند امامت و وصایت و ولایت در دودمان پیغمبر مستقر شود. روی این اساس می‌بینیم که پیغمبر اکرم اولین چیزی رو که در خطبه قدیم مطرح می‌کنند بحث ولایت کلیه مطلقه امام است. فرمودن مردم، خدا در شأن امیرالمؤمنین آیه ای نازل کرده که این آیه مصداقی هنگام نزول جز علی ابن ابی طالب نداشت. فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. بعد فرمودن این علی بود که ایمان به خدا آورد، اقامه صلات کرد و در رکوع نمازش به سائل تصدق کرد و انگشتر بخشید. ملاحظه میکنید که پیغمبر اولین چیزی رو که در صحرای قدیر مطرح میکنن بحث ولایت و اون جنبه حکومت ولی خداست که همه باید زیر چتر او بیان، تا تربیت‌های او را بپذیرند تا به اهداف خلقت برسند، تا به علم و معرفت، تا با رسوم عبودیت آشنا بشن، تا به رحمت خدا دست پیدا کنن، تا بتونن بهترین عمل رو تحویل خدا بدن، تا بالاخره دین خدا بر همه ادیان غالب و پیروز شود، تا عدل و داد در سرتاسر گیتی اونگونه که خدا میخواهد محقق شود. و اونها یعنی دشمنان امیرالمؤمنین و خاتم الانبیا چون میدونستن اگر علی بر اریکه خلافت و حکومت تکیه بزند بساط اونها جمع است. اما نه سیره خدا بر این بود نه سیره رسول خدا که به زور مردم را وا بدارند، بنابر اختیار بود، باید خودشون بپذیرند. پیغمبرم میدونست که مردم نمیپذیرند، اما برای اتمام حجت باید تأکید خودشو بکنه. کاراشونو کردن، زحمتاشونو کشیدن، خون دلا رو خوردن و نتیجه ای نگرفتن اونگونه که خدا میخواست. لذا ما میبینیم در صحرای قدیر در حضور 120 هزار جمعیت، پیغمبر اکرم وقتی میرسن به معرفی امام زمان، آخرین وصی خودشون، با یه آب و تابی امام زمان رو معرفی میکنن، مناسب امامت رو که انهو منحصر میکند پیغمبر در حجت ابن الحسن، یعنی اون القاب و اوصاف و مناسب و مقاماتی را که پیغمبر در صحرای قدیر برای امام زمان بیان میکند برای امیرالمؤمنین بیان نمیکند. چرا؟ عناوین کلی رو بیان میکنه، علی امام است، علی وصی من است، علی خلیفه بلافصل من است، علی حق حکومت دارد. اما شما ببینید وقتی پیغمبر اکرم به امام زمان میرسد چه تعابیری را به کار میبرد. حضرت وقتی که به امام عصر و معرفی امام عصر میرسند با این تعابیر و بیانات شروع میکنند امام زمان را معرفی کردن. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی سلام الله علیه. الا انه الظاهر علی الدین. این دقیقاً همون تعبیری است که خدا در قرآن راجع به هدف از بعثت و رسالت پیغمبرش متذکر می شود. خدا پیغمبر رو فرستاده که دین خدا را بر همه ادیان غالب و پیروز کند. حضرت می فهمند فرزند من مهدی، اون کسی که قیام می کند او کسی است که بر همه ادیان غالب و پیروز می شود، یعنی هدف از بعثت و رسالت را او محقق می کند. الا انه المنتقم من الظالمین. او تنها کسی است که از همه ظالمان و ستمگران انتقام می گیرد. الا انه فاتح الحصون و هادمها. او تنها کسی است که همه مرزها را، تمام حصنها و حصارها را فتح می کند، دروازه های تمام شهرها را باز می کند به روی اصحابش و همه را نابود می کند. الا انه غالب و کل قبیله من اهل الشرک و هادیها. او تنها کسی است که بر هر قبیله اهل شرکی غالب و پیروز می شود و آنها را هدایت به دین خدا می کند. الا انه المدرک بكل ثار لاولیاء الله. او انتقام خون هر ولی خدایی را میگیرد. الا انه الناصر لدین الله. او یار و یاور دین خدا خواهد بود. الا انه الغراف من بحر عمیق. او از یک دریای عمیقی کف میزند و مینوشد، دریای علم، دریای معرفت، دریای یقین خداوند. الا انه یسم کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله. او هر صاحب فضیلتی را بها می دهد، هر صاحب جهالتی را به مقدار جهالتش نشان می دهد. الا انه خیرت الله و مختار، او اصلا انتخاب شده خدا برای این مقام است. الا انه وارث کل علم و المحیط به، او وارث هر علم و دانشی است و بر هر علمی احاطه و تسلط دارد. الا انه المخبر عن ربه، او مستقیم و بیواسطه از خدا خبر می دهد. خیلی مقام بلندی است پیغمبر برای آخرین وصی خود بیان می کند، یعنی او احتیاج به واسطه نداره، مستقیم از خدا می گیرد و مردم خبر می دهد. و المشهد لامر آیاته، او آیات خدا را محکم و بلند مرتبه می کند. الا انه الرشید السدید، الا انه المفوض الی. همینطور یکی که تعابیر رو پیغمبر دارن راجع به امام زمان که راجع به هیچ یک از اوصیای خود اینگونه در صحرای قدیر تعریف نمی کنن. چرا؟ چون اوست که اهداف خلقت را در عالم محقق می کند، اوست که غرض از رسالت و نبوت رو در عالم به ثمر می نشاند. تا اونجا که فرمود الا انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته، او کسی است که ولی خدا در روی کره زمین است، حاکم بر مردم از ناحیه خدا، و اون کسی که حق حکومت مستقیما از ناحیه خدا دارد اوست، و او کسی است که امین خداست هم در آشکار هم در نهان. این یک اجمالی بود از تعریف پیغمبر اکرم در صحرای قدیر از امام زمان.
بله احسن تو استفاده کنم تا این که انشالله بخش دوم مقاله حضرت عالی رو میشنیم. قسمتی از مقاله آیت الله سید محمود بحرالعلوم میردامادی رو اشاره میکنم. فرمودن در مقاله خودشون اماما قدیر منشور مبدت، دستور العمل عدالت، فرمان ولایت و خلافت، میزان اعتقاد و تصفیرخانه قلب با حسادت جبت و طاغوت و همفکری قوم یهود و دارندگان احقاد و بدریه و به آشورا مبدل گشت و ما منتظریم تا منتقم بیاید و انتقام قدیریان را بگیرد. اماما بشر تو را می خواهد، تشنه توست اما خبر ندارد، سراب را به جای آب گرفته است. اماما ظهور قدیر را از خدای متعال بخواه تا بشر اکمال دین و اتمام نعمت را تماماً بفهمد و علت رضیت لکم الاسلام دینا را کاملاً بشناسد. اماما لیتفقه فی الدین، با پیوند رضیت لکم الاسلام دینا مقصد تفقه را معلوم می سازد، مگر ان الدین عند الله الاسلام به ولایت و امامت شما نظر ندارد، و مگر رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به یوم ظهور نمی نگرد، و مگر لیظهره علی الدین کله، به پیروزی قدیریان اشاره ندارد. اماما قدیر به 12 علی که صادق و صالح بعد صالح، امیر دوران و ولی زمان نظر ندارند، و ظهور تو پرده از عظمت مقام ولایت و امامت و مقصد قدیر بر می دارد. ادامه صحبت رو با موضوع تجلی قدیر در عصر ظهور و قدیر و آخرین امیر که موضوع مقاله استاد جناب آقای حسین یوسفی هست انشالله استفاده خواهیم کرد. در خدمتون هستم جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای رو که من در ادامه بحث و نتیجه گیری از این مبحث باید خدمتون عرض کنم، با روشن شدن مطالبی که خدمتون عرض کردم، ما با اندک توجهی به آیات و روایات وارده راجع به امام اعظم سلام الله علیه این معنا رو به وضوح در میابیم که تمام اهداف خلقت و تمام اغراض نبوت و امامت میبینیم که در عصر ظهور محقق میشود. به عنوان نمونه من عرض میکنم، مثلا اگر خدای متعال در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، ای مؤمنان وقتی که رسول خدا شما به سوی مطلبی فرا میخواند و دعوت میکند که اون دعوت مایه حیات و زنده موندن شما و جاوید شدن شماست، دعوت خدا و رسول رو اجابت کنید. از این آیه استفاده میشه که دعوت‌های پیغمبر، مخصوصاً بزرگترین دعوت پیغمبر که روز قدیر محقق شد، مایه رسیدن انسان به حیات جاودانه است. و جالب اینجاست که در عبارتی سلمان که من به خلاصه حدیث اشاره میکنم، رو کرد به مردم گفت مردم اگر من همه اون چرا که از مولایم امیرالمؤمنین دریافتم به شما بگم میگید سلمان دیوونه است. اگر همه اون علم و دانشی که من از امیرالمؤمنین گرفتم برای شما بازگو کنم، بعضیاتون میگید رحم الله قاتل سلمان. ولی من دارم به شما علنا و آشکارا میگم، اگر شما ولایت امر رو به امیرالمؤمنین واگذاشته بودید و سر اطاعت در برابر مولایتان فرود آورده بودید، شما به جایی میرسیدید، به مقامی، به حیات جاودانه‌ای دست پیدا می کردید که اگر به این پرندگانی که در آسمان در حال پروازن اشاره می کردید، جلوی پای شما می افتادن و ذبح می شدن و آنها را می خوردید. اگر کنار دریا رفتید، به ماهی در میان دریا اشاره می کردید من هوس تو رو کردم، ماهی جلو پاتون می افتاد و می تونستید او رو بردارید و ببرید خونه و طبخش کنید و میل کنید. حتی شما به مقامی می رسیدید از کنار ولایت مولاتون امیرالمؤمنین که روی آب راه می رفتید. آیا این حیات جاودانه در سایه ولی خدا نیست که سلمان خود به این مقام رسیده بود؟ یعنی سلمان یک عالم با عمل بود، سلمان امام زمانش را شناخته بود، لذا زبان حیوانات رو از امیرالمؤمنین یاد گرفته بود، با حیوانات حرف میزد، به حیوانات فرمان میداد و فرمان او رو اطاعت میکرد. سلمان جلوی ابیذر پاشو زیر دیگ دراز کرد، از پاهای او شعله بلند شد، دیگ در حال جوشیدن بود، به جای کفگیر دستش را میان دیگ کرد و شروع کرد چرخوندن و ابدا دست او نسوخت. بعد همان دیگ واژگونه شد روی زمین و قطره از اون چه که میان دیگ بود رو زمین نریخت. ابوذر دادش بلند شد، رفت محضر پیغمبر، یا رسول الله چنین اوضاعی من از سلمان دیدم. فرمود سلمان باب الله است. من عرفه او کان مؤمنا و من انکره او کان کافرا. این میرسونه که این آیه قرآن داره به ما میفهمونه اگر دعوت خدا و رسول و امام به حجت خدا رو کسی واقعا اجابت کنه، به حیات جاودانه حتی در دنیا میرسد. پس خدا اجابت دعوت پیغمبر را مایه رسیدن به حیات جاودانه در دنیا و آخرت میشمارد. اما در آیه دیگر خدا تحقق کامل همین حیات جاودانه را در عصر ظهور میشمارد. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا. ای مؤمنان همه تون بدانید یه روزی بر کره زمین خواهد گذشت که خدا این زمین مرده را زنده می کند. روایات فراوانی در ذیل این آیه داریم از امام صادق، از سایر ائمه، که امام وقتی می آید اولا زمین مرده را زنده می کند. هیچ نقطه خرابی، هیچ سرزمین لم یزرعی در روی کره زمین باقی نمی ماند. تمام کره زمین سرسبز و خرم خواهد شد. زمین گنجهایش را برای ولی خدا و اصحابش آشکار خواهد کرد. این حیات کره زمینه که در عصر ظهور محقق میشه. این نتیجه اجابت دعوت ولی خداست که خدا در اون آیه اون اجابت دعوت رو مایه حیات جاودانه می شمارد. فرمود همون طوری که کره زمین را زنده می کند، انسانهای مرده به کفر و شرک و نفاق را هم زنده می کند. ولی خدا دستش را روی سرهای مردم می کشد، عقلهای آنها جمع و متمرکز می شود، خردهای آنها چندین برابر می شود. با کلاس هایی که امام زمان می گذارد و اصحابش و با تصرفاتی که در مغزها و افکار مردم می کند، 27 حرف علم را در میان مردم گسترش می دهد. فرمود تا عصر ظهور تمام آنچه که انبیا و اوصیا آورده اند، تمام پیشرفت های علمی که بشر کرده است، نتیجه گسترش 2 حرف از الفبای علم است. اما وقتی که امام زمان می آید 25 حرف دیگر را زمیمه اون 2 حرف می کند و با 27 حرف علم عالم را گلستانی از علم و دانش و معرفت می کند. یعنی همه مردم می شن عالم. امروز جمع خاصی عالم و دانشمندن، تازه همونها به بخشی از علم و دانش دست یافتن، هر کسی تخصصش در موضوعی است. اما در عصر ظهور همه دانشمند و عالم میشن و همه تخصص ها رو پیدا میکنن. این یک اعجازی است در عصر بشریت و در عالم علم و دانش و معرفت. مخصوصا مردم خدا رو عجیب و غریب میشناسند. وقتی که امام باقر سلام الله علیه در مقام تعریف اصحاب امام زمان برمیان، می فرماین اصحاب امام زمان، من نمیگم در طالقان، اول می فرماین ویحن لطالقان، خوشا بر احوال طالقان، مبارک باد برای طالقان، چرا که در طالقان گنج هاییست که این گنج ها گنج طلا و نقره نیست، ولکن رجال نعرف الله حق معرفته و هم اصحاب المهدی. مردانی هستند که خدا رو به حق معرفت شناختند. یعنی این گونه امام زمان افرادی رو تربیت میکنه در بحث معرفت الله، توحید و خداشناسی، که این معرفت اونها رو به حقیقت عبودیت میرساند که حالا در بحث بعدی عرض خواهم کرد که رهبان باللیل و شیرهای روز و مردان شب زنده‌دار شبند اصحاب امام زمان.
استفاده کردیم جناب یوسفی. اگر اجازه بفرمایید دقایق هم از جناب استاد محمد حسین رحیمیان استفاده میکنیم از بیانشون دقایقی، با توجه به ضیق وقت از آن انشاءالله به صورت کوتاه و مختصر با توجه به اصل بحث که تجلی قدیر در اصل ظهور هست انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما مولانا و مقتدانا بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خدا را سپاسگزاریم که در این محفل نورانی و بهشتی و مورد توجه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف افتخار داده در این محفل نورانی شرکتی داشته باشیم و به یاد مولای مظلوممون امام امیر مؤمنان علی علیه السلام و مولای مهربانی ها امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم تا انشاء الله با عنایاتی که از این دو بزرگوار به این محفل نورانی خواهد شد جایگاه معنوی خودمون رو پیدا کنیم. تجلی غدیر در عصر شکوهمند و طلایی ظهور و ربط غدیر با دوران شکوهمند ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اون چه که برای انسان در هر دوره‌ای که زندگی می‌کند مهم هست، اونه که جایگاه خودشو در حوادث و رخدادهایی که در طول تاریخ بشری رخ داده و رخ خواهد داد جایگاه خودشو پیدا کنه. عرض کردیم که غدیر یک حادثه‌ای بوده و یک واقعه عظیمی بوده که در جهان هستی برای اولین و آخرین بار از طرف خداوند متعال توسط آخرین پیام‌آور الهی در آخرین روزهای زندگی پربار و معنوی و رسالت خودشون در مورد مسئله بسیار مهم و حیاتی و سرنوشت ساز امامت و ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام در آخرین جایگاه اعلام عمومی مطرح شده. عصری که ما در اون زندگی میکنیم به نام عصر غیبت و دوران حرمان از یک حجت الهی که انسان بتواند تنگاتنگ با او ارتباط برقرار کنه زندگی میکنیم. عصری است که در این عصر همه اندیشه ها بر آنند اون فکر و ایده و اندیشه خودشون رو تفوق بدن به اندیشه های دیگر و یارگیری کنند. این از طرفی و از طرف دیگر ما در وسط یا در اواخر در هر صورت در جایگاهی قرار داریم که بیش از 1400 سال از حادثه بسیار عظیم و مهم غدیر میگذرد و حادثه بسیار مهمی را که این هم برای اولین و آخرین بار در دنیا رخ خواهد داد که همون عصر شکوهمند و طلایی ظهور اون چه که به عنوان مقدمه عرض میکنم تا به ادامه مطلب برسم اینه که عرض میکنم به عزیزان و مخاطبانی که در حضورشون هستیم و کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن، ما در هر دوره‌ای که زندگی کنیم در برابر هر پیش آمد و هر حوادثی باید جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. ما باید بدونیم غدیر با ما چه ارتباطی داره، ما با غدیر چه ارتباطی داریم، چه نیازی به غدیر داریم. غدیر در این زندگی که ما خداوند متعال از لطف و رأفت و رحمتش در اختیار ما قرار داده، این عمر محدودی که برای ما ارزانی داشته، چگونه میتواند از ما دستگیری کنه؟ چگونه میتواند مشکلات ما را حل کنه؟ چگونه میتواند با ما ارتباط برقرار کنه؟ و از طرف دیگر ما نسبت به دوران شکوهمند ظهور چه وظیفه‌ای داریم؟ چگونه میتوانیم با صاحب این دوران در این دوره‌ای که تمام درهای ارتباطی معنوی نه اما از جهت فیزیکی نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برای همه انسان‌ها و همه کسانی که در این کره خاکی زندگی می‌کنند بسته است، الا اعداد اندکی میتوانن با امام عصرشون ارتباط برقرار کنن، ما چگونه میتوانیم با اون حضرت ارتباط برقرار کنیم؟ این بنده رو بر این واداشت، طبق مطالعاتی که داشتم و عنایتی که از حضرتش شد و در این اندک زمانی که در اختیار داشتم، اینو عرض کنم حضور عزیزان که ما در دوره زندگی میکنیم، دوره حرمان از مولای مهربان و امام مهربانی هاست. با توجه به پیشرفت انسان در علوم مادی در همه زمینه ها، اما انسان از اینکه در بعدهای معنوی دسترسی به افرادی که بتونه درد دلش رو با او در میان بذاره و در راه کمالش گام برداره رنج میبره. در اینجا هست ما جایگاه خودمون رو پیدا میکنیم. طبق روایاتی که داریم، یک عنوانی که انتخاب کردم در عصر غیبت، بازگشت به غدیر و عصر ظهور، یعنی زمانی دوره شکوهمند امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرا خواهد رسید که انسانها بازگشتی به سوی غدیر داشته باشند. خداوند متعال در آیه کریمه می فرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من و پیمان من وفا کنید تا اون عهد و پیمانی که من هم با شما بسته ام به اون وفا کنم. سماعه نقل میکنه از وجود نازنین امام صادق پیشوای ششم شیعیان جهان، میگوید امام صادق علیه السلام در زیر این آیه شریف فرمودن شما وفا کنید به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام اوف لکم بالجنه، یعنی مخاطب این آیه تمام انسان ها هستند، من حقیری که اینجا نشستم، عزیزانی که اینجا هستند و تمام انسان هایی که در این کره خاکی زندگی می کنن به این خطاب خداوند متعال مورد خطاب قرار می گیرن که خداوند مهربان آفریدگار انسان می فرماید به اون عهد و پیمانی که با من بستید به اون وفا کنید تا من هم به اون عهدی که با شما بستم که بهشت برین را در دنیا و آخرت در اختیار شما قرار خواهم داد به اون وفا کنم. اما امام صادق علیه السلام می فرماید منظور از اون عهدی که همه با اون با خداوند متعال یک پیمان آسمانی بستن که متعهد اون عهد و پیمان باشن، منظور ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلامه که خداوند متعال در قبال اون بهشت برین را در اختیار انسان قرار می دهد که این حدیث شریف را مرحوم شیخ کلینی در کافی جلد یک صفحه 431 و علامه بزرگوار علامه مجلسی در جلد 24 صفحه 358 بهار الانوار نقل کرده با عنایت به این آیه کریمه و به این روایت نورانی می فهمیم که بین غدیر و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یک ارتباط تنگاتنگی است. الان درد دل مولایمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و طبق روایت دیگر حضور عزیزان عرض میکنم و اونجا است که تا مسئله غدیر روشن نشود و برای انسانها مشخص نشود که خداوند متعال چگونه به راحتی از فضل خودش یک نعمت عظمایی رو در اختیار انسانها قرار داد، یک بهشت برینی رو با بهانه و بدون زحمت در اختیار انسانها قرار داد، اما انسانها کفران کردند یا بیعت کردن یا بیعتشون رو شکندن و با کسانی که مقابل غدیر بود اینها قرار گرفتن و در واقع اون اهدافی رو که خداوند متعال به آسانی و به راحتی میخواست در همون دوران غدیر در اختیار انسانها قرار بدهد که به اون کمالات معنوی و مراتب ایمان همچون حضرت سلمان برسن اما اینها خودشون کفران کردن و اون اختیار و آزادی که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده که با آزادی کامل راه خودش رو پیدا کنه، به خاطر اون خداوند متعال مرحله دوم و غدیر را احاله دادن به دوران شکوهمند ظهور. از اینجا عرض می کنم که غدیر در دو بُعد جلوه‌گر شد. یکی بُعد معنوی بود که می‌خواست انسان‌ها رو در بُعد معنوی به مراتب ایمان، کمال، رشد و تکامل روحی و قرب و نزدیکی به درگاه ربوبی برساند و بالا ببرد. در واقع اگر قدیر در اون دور محقق می شد، همه انسانهایی که در کره خاکی زندگی می کردن همچون حضرت سلمان می شدن و همچون حضرت ابوذر و همچون یاران با وفای ابی عبدالله الحسین علیه السلام می شدن که هیچ کسی در طول تاریخ به اون مقام نمیتواند برسد. اما این بعد معنوی به لحاظ اینکه اختیار خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده و از طرف دیگر طغات امت عرض کردیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن اینها یک مأموریت شیطانی و طاغوتی داشتن که دوره هبتر را اینها تشکیل دادن که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند و لیل اذا یسر، قسم به شب آنگاه که تاریکیش همه جا را فرا می‌گیرد، منظور از شب و تاریکی اون دولت هبتر هست که بعد از قدیر توسط غاصبان خلافت بلافصل امیر مؤمنان علی علیه السلام اینها حکومت ظاهری رو به دست گرفتن و تمام جهان هستی رو از جهت مادی و معنوی به طرف سیاهی و تاریکی بردن. بعد دیگر قدیر در این بوده که انسان را در امور دنیایی به بهترین شکل یاری دهد که انسان بدون درد سر و بدون زحمت بتواند از جهان هستی به بهترین شکل بهره برداری کند، که این هدف دیگر قدیر هم به جایی که اهداف الهی پیاده شود این هدف هم پیاده نشد. لذا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بازگشت به قدیر را در یک سخن زیبا این گونه بیان می‌فرمایند ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و تعجلت لهم السعاده. خیلی قابل توجه این حدیث نورانی، این سخن دلربایی که از مولای مهربانمون که در پشت پرده غیبت همکنون به همه کارهای ما اشراف دارن و واقعا ما رو به عنوان یک شیعه خودشون نگاه میکنن، ما هست که وظیفه خودمون رو بدونیم، ببینیم در برابر این امام مهربانی که میفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم، ای شیعیان ما عموماً و ای همه انسانهایی که و ای همه ستم دیدگانی که در کره خاکی زندگی میکنید، عموماً ما شما رو فراموش نمیکنیم و یاد شما و مراعات شما رو ما فراموش نمی کنیم. همچنین وجود نازنینی که با ما این گونه حرف میزنه، ها ما جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. حضرتش میفرماید اگر شیعیان ما وفقهم الله لطاعته، خود این دعای حضرت نسبت به خودم عرض میکنم درس بزرگی است. دعایی که نسبت به شیعیانشون میفرمایند، میفرمایند خداوند متعال شما را به طاعت خودش موفق بدارد. اولین حرف در مقام عبودیت و اون جایگاه والایی که همه انبیاء الهی و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام و ائمه معصومین علیه السلام به اون جایگاه والایی که رسیدن، پیامبر، رسول و حجت و اولیای الهی شدن، همون مقام اطاعت و فرمان برداری از خداوند متعال بود که حضرتش همین دعا رو در حق شیعیان و پیروان خودشون می‌فرمایند. یعنی اولین وظیفه ما در دوره غیبت اینه که محض تسلیم فرمان و اطاعت امام عصرمون باشیم. اینجا هست که پله‌های بعدی معرفت را طی خواهیم کرد. می‌فرماید اگر شیعیان ما یک دل و یک پارچه به اون عهد و پیمانی که بسته بودن در باره قدیر، اگر یک دل و یک پارچه به اون عهد و پیمانشون وفا می کردن، لما تأخر عنهم، دوران غیبت این همه طولانی نمی شد که همین امسال 1170 سال حدوداً از دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میگذرد و هنوز هم انسان‌ها متأسفانه این ارتباط قدیر را و این تجلی قدیر را در عصر ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نمیتونن درک کنن. لذا میفرماید اگر این گونه بود به زودی با معرفت به ملاقات ما نائل می شدن و نصیبشون می شد.
بسخواهی میکنم جناب استاد، با توجه اینکه وقت ما کاملا تمام شده و جملات و کلماتی که ارائه می فرمایید و مقاله بسیار زیبای حضرت عالی و جناب استاد حسین یوسفی، اما اگر که اجازه بگیرم از مسئولان جلسه و انشالله در یک جمع‌بندی جناب استاد حسین یوسفی مجموع مطالب خودشون رو، البته خیلی مشکل هست ولی که انشالله استفاده بکنم بحثشون، ولی انشالله بعدم جناب آقای رحیمیان یه مجموعه بحثشون رو و کلماتی که اگر بینن قابل تذکر و پیگیری هست انشالله ما داشته باشیم استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این وقت کم جمع‌بندی کار سختی است، ولی من یه چکیده از بحث رو بیشتر هم متمرکز میکنم بحث رو راجع به هدف از مقاله. با نکاتی که عرض کردیم که انسان برای معرفت و رسیدن به عبادت و آوردن بهترین عمل با موفقیت و در نتیجه رفتن زیر چتر ولی خدا و کمک کردن ولی خدا برای رسیدن به عدل و داد در تمام گیتی و برای اینکه دین خدا رو به کمک ولی خدا بر همه ادیان غالب و پیروز کنیم، این اهداف همش در عصر ظهور محقق خواهد شد. راجع به علم و معرفتش گفتیم، و اما راجع به رسیدن انسان به حقیقت عبودیت خدا، در ذیل آیه وله اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، که روزی خواهد آمد که همه تسلیم دین خدا شوند، چه با میل و رغبت چه با اکراه و اجبار. روایات متعددی داریم که ائمه ما فرمودند این آیه هم در عصر ظهور محقق خواهد شد، یعنی ولی خدا تمام صاحبان مذاهب انحرافی را جمع خواهد کرد، اسلام را بر آنها عرضه خواهد کرد و از آنها می خواهد که موحد شوند و خدا پرست. آنها که حجت برشون تمام بشه و بپذیرند در امانند، آنها که حجت برشون تمام بشه و نپذیرند، اینان از دم شمشیر ولی خدا و اصحابش می گذرند. یعنی دیگه اینا میشن مفسد فل عرض، حکم مفسد فل عرض هم در قرآن مشخصه. از نظر این که گفتیم یکی از اهداف نبوت و رسالت تحقق عدالت در کره زمین، لیقوم الناس بالقسط، در این باب که دیگه همتون به حمد الله میدانید یکی از شعارهای متواتر قطعی مربوط به امام زمان اینه که یملا الارض قسطا و عدلا، روایات فراوان در مآخذ عامه و خاصه داره، ولی تعابیر زیبایی در روایات، مثلا امام علیه السلام میفرمان همون گونه که گرما و سرما داخل همه خانه ها میشود، یعنی خانه ای نیست که گرما و سرما نبیند، این گونه عدل و داد در همه خانه ها راه پیدا می کند. اجراء عدالت در خانه ها خیلی مهمه، کار خیلی سختیه. تو جامعه انسان اجراء عدالت کنه یه بحثیه، خودش کار مشکلیه، هنوز هیچ حاکمی نیومده، چه اسلامی چه غیر اسلامی، که بتونه عدل و داد رو در جامعه محقق و پیاده کنه 100%. اما امام زمان در جامعه که این کار رو خواهد کرد، روایات ما میگوید در تک تک خانه ها هم کاری خواهد کرد، کارش همین است، شاهکار است، و اون این که کلاس های تربیتی میگذاره برای مردم، اونها را عالم و دانشمند و اهل توحید و خداشناسی میکنه. آدم موحد دیگه هیچ وقت خلاف عدالت رفتار نمیکنه. در بعد تحقق عبودیت فرمود همه مردم بنده خدا میشن. در بعد رسیدن به آرزوهاشون، حتی مشکلات اقتصادی مردم فرمود حل میشه، مردم بهتر از گذشته میخورن. امنیت تمام کره زمین را فرا خواهد گرفت. اینها همه اون اهدافی است که خدا از ابتدایی که انسان را آفرید و از روزی که پیغمبر بر زمین نازل کرد و از روزی که کتاب آسمانی فرو فرستاد، این اهداف دنبال شده. ولی این حرف غلطه، اما یه واقعیتی است. خدا شرایط مردم را به گونه ای دید که نشد این هدف محقق بشه. یه اون خیلی محترمانه بگیم، باید اینجوری بگیم، ولی در عصر ظهور این کار خواهد شد. یعنی تمام اهداف خلقت، تمام اهداف از بعثت و رسالت و امامت و انزال کتب و ارسال رسول در عصر ظهور محقق خواهد شد، و این از مهمترین اهدافی است که پیغمبر در صحرای غدیر مد نظر داشتن و مقصودشون از تعیین خلیفه بلافصل همین بود. لذا پیغمبر تأکید میکنن که این معانی به دست آخرین وصی من محقق خواهد شد. یک وظیفه ما داریم، حیفم میاد این حرفو نگم، و اون این که یه دعایی است تو حاشیه مفاتیح هم هست، بعدن مراجعه کنید. از خدا میخوایم خدایا و اذقنی طعم فرجه، خدایا مزه فرج رو به من بچشان. بعدن دنبال کنید، اگه واقعا ما بفهمیم امام زمان وقتی می آید چه تحولی در نظام هستی ایجاد می شود، اصلا جز برای او دعا نخواهیم کرد. شب و روز سخاوتمندانه، مرد و مردانه براش دعا خواهیم کرد و برای تحقق دعای برای امام زمان پولها خرج خواهیم کرد و وقتها صرف خواهیم کرد و تمام هنرمندان هنرهاشون رو خرج این معنا خواهند.
طیب الله انفسکم استفاده کردم. جمعی رحمیان
عرض کنم در جمع‌بندی که میخوام حضور عزیزان بگم اینه که فقط تیتر اونایی که قرار بود حضور عزیزان داشته باشیم، عرض میکنم که جلوه های از غدیر در عصر ظهور رو، یکی غدیر نماد حق هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام در عصر خودشون توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اون حدیث شریف قطعی که شیعه و سنی نقل کردن، علیون مع الحق و الحق مع علی، نماد حق بود. وقتی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنن، جا الحق و زهق الباطل محقق خواهد شد، که این یک نماد میتونه باشه. غدیر و عدالت علوی علیه السلام، اون چی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون حکومت چند سالی که ظاهری داشتن با همه اون مشکلاتشون، اما عدل امیر مؤمنان علی علیه السلام در کوفه در یک منطقه خاص در اون دوره چند سالی حکومتشون ضرب المثلی شد برای آیندگان، که اونایی که طعم عدالت حضرت رو چشیدن. و این عدالت با همه گسترش در دوران امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با اون شیوه امیر مؤمنان علی علیه السلام محقق شد. انشاءالله که ببینیم عصر ظهور و جلوه های سیره امیر مؤمنان و سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله، حتی در روایتی اومده که حتی نوع پوشش و زندگی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با نوع پوشش امیر مؤمنان و زندگی اون حضرت خواهد بود. و در اون دوران یکی از اهداف امیرالمؤمنین بود که همه انسان ها که می‌فرماید دوستان ما کسانی هستند که منتظر روح و فرج هستند. روح به عنوان یک رفاه انسانی معنا می‌کنند، همین که انسان در یک آسایش کامل مادی و معنوی بشه که بتونه عبودیت کنه، بتونه در برابر پروردگار متعالش اونگونه که شایسته درگاه اوست و استعدادشو داره. این اگر رفاه نباشه و این اگر عدالت نباشه، واقعا انسان کوتاهی داره، نمیتونه اون رفاه و اون نزول برکات آسمانی و زمینی در دوره امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق خواهد شد. و یکی از برنامه های امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف طبق روایتی که از امام باقر علیه السلام فراخان به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، خیلی جالبه. کسانی که الان در محدوده غدیر کار میکنن، ولایت امیر مؤمنان علیه السلام خود یاد گرفتن و به دیگران هم اینو میرسونن، در واقع دست یاری به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم میدن، که در یک روایت نورانی امام باقر اسلام فرماید گویی میبینم به خدا سوگند. یکی از برنامه هایی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پیاده میکنن، همه ی انسان ها را به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام دعوت میکنن و به بیزاری از دشمنان اونها که اون حضرت، که این هم جالبه. بنده در انتها فقط اون پیش درآمدی که هست عنوان حسن ختام و حضور عزیزان قرائت میکنم که انشاءالله سرورم دیگه مجلس خودشون به دست بگیرن. غدیر ابتدا و اجمال راه مستقیمی است که انتها و تفصیل آن ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه. آفریدگار هستی بخش غدیر را از آن روی پدید آورد تا انسان را در بستر تعالی و تکامل قرار دهد و دوران سعادت رستگاری بشریت را در دوران ظهور رقم زند و تجلی کامل آن را به جهان هستی نشان دهد. غدیر همان آغاز یک راه است که پایان آن ظهور خواهد بود و اسلام بدون غدیر بی محتوا خواهد بود و غدیر بدون ظهور تجلیگاه جهانی و آرمانی نخواهد داشت. کوتاهی و عدم وفای به عهد و پیمان الهی در روز غدیر موجب محرومیت جهان بشری از این فیض بزرگ الهی شد. برای جبران این رفتار بایستی دست بیعت با وارث غدیر داد. فقط در دوران طلایی و شکوهمند ظهور حقیقت غدیر برای جهانیان جلوه‌گر خواهد شد و انسان‌ها در خواهند یافت که در تمام دوران هستی و زندگی خود چقدر به غدیر نیاز داشتند و آنگاه در آن است در می‌یابند که طعم شیرین زندگی راستین انسانی در کوثر غدیر نهفته بود که لذت غدیر در زمزم زلال و گوارای ظهور تجلی خواهد کرد، به امید فرارسیدن اون روز باشکوه.
تشکر میکنم. غدیر حلقه اتصال به بعثت و ظهور موعود، سه رخداد مهم بشری عبارت است از بعثت، غدیر و ظهور موعود. خدای هستی بخش در آخرین کتاب هدایت آفرین خیش از این سه رخداد با سه تعبیر مهم یاد میکند. از بعثت با تعبیر لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم، و از غدیر با تعبیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و از دوران ظهور موعود منتظر با تعبیر و اشرقت الارض به نور ربها، با تابش نور وجود خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و به بعثت آن بزرگوار تیرگی ها رخت بر بیمندد و جهان با اشعه حیات بخش محمدی روشن و منور می‌گردد. قسمتی بود از مقاله جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب مهدی باقری سیانی که از شد تشکر می‌کنم و اختتامیه این نشست تخصصی غدیر رو در سال 1390 در ایام دهه فرخنده مهدوی اعلام می‌کنم. باز تشکر می‌کنم از همه میهمانان گرانقدر، علما، طلاب و دانشجویان گرامی، مردم ولایت مدار شهر اصفهان و به خصوص مهمانان گرانقدر که از استان قم، جناب استاد حجت الاسلام و مستمع رای یوسفی و جناب استاد محمد حسین رحمیان که در معیتشون بودیم، ان شاءالله قول رو ازشون میگیریم که در سالهای آتی به شرط حیات در خدمت عزیزان باشیم و با مباحث جدیدتر ان شاءالله این بحث رو دنبال بکنیم. تشکر وافر دارم از برگزار کنندگان این نشست تخصصی، مدیریت محترم مرکز تحقیقات رایانه قایمی اصفهان و مدیریت مؤسسه قدیرستان کوثر نبی، هیئت امنای محترم مجتمع فرهنگی مذهبی قایمیه که این نشست های عالی رو برگزار کردن و تشکر میکنیم که این وقت رو در این چند شب در اختیار ما قرار دادن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر.